صفحه 106. شنیدم که روزی عیسی مسیح می‌گذشت. تازه صبح دمیده بود و خورشید داشت طلوع می‌کرد. عیسی دید ماهیگیری دارد تورش را به دریاچه می‌اندازد. نزدیک ماهیگیر آمد و به او گفت: چرا زندگیت را با ماهیگیری هدر می‌دهی؟ دنبال من بیا و من به تو یاد خواهم داد که چگونه ملکوت خدا را در تورت صید کنی. ماهیگیر برگشت و به عیسی نگاه کرد و نور غیر متعارفی در چشمهای او دید. مرد هوش از سرش پرید، تورش را به زمین انداخت و دنبال عیسی رفت. پیش از اینکه از آبادی بیرون بروند، مردی دوان دوان سر رسید و به ماهیگیر گفت: کجا می روی؟ پدرت مرده. پدرش مریض بود و بسیار هم پیر. هر لحظه احتمال مردنش می رفت. ماهیگیر به عیسی گفت: چند روزی به من وقت بده تا برای مرد پیر احترامات لازمه را به جا بیاورم. عیسی گفت: لازم نیست، بگذار مردگان مردگان را به خاک بسپارند. برای عیسی کل آبادی مرده محسوب می شد. پس به او گفت: مردم آبادی او را دفن می کنند، نگرانش نباش. چرا عیسی گفت که مردگان مردگان را به خاک می سپارند؟ زیرا همه کسانی که در گذشته زندگی می کنند مرده محسوب می شوند. فقط کسانی که در حال زندگی می کنند زنده به حساب می آیند. زندگی یعنی حال، یعنی اینجا و اکنون. لحظه فراری است. در صورتی به چنگش خواهی آورد که به طور کامل سبکبار باشی، وگرنه دستت تهی خواهد ماند. اگر ذهن شما به سمت گذشته گرایش داشته باشد، لحظه فرار زندگی را از دست خواهید داد. حتی وقتی که به گذشته فکر نمی کنید، بلکه به گذشته که در آینده انعکاس یافته فکر می کنید، این اتفاق باز هم می افتد. اما هرگز در حال به سر نمی برید. این امری قطعی است. یا در گذشته اید که دیگر موجود نیست، یا در آینده اید که هنوز نیامده. هیچ کدام نیستند. هر دو فاقد موجودیتند. یکی مرده و یکی هنوز به دنیا نیامده. بنابراین شما مثل یک آونگ بین گذشته و آینده در رفت آمدید و در این آمد و شد مداوم آن لحظه فرار که همانا زندگی است از دست می رود و تنها از طریق زندگی است که می توان به برهمن پیوست. انسان غافل است از واقعیت و شناختن واقعیت دشوار است، چون برای شناختن واقعیت قبل از همه باید واقعی بود. تنها همسان قادر به درک همسان است. علف خود به خود می روید. مردی به نزد فروشنده اتومبیل های رولز رویز رفت و تقاضا کرد نشانی مستراح را به او بدهد. راهش کمی پیچیده بود و فروشنده او را تا دم مستراح همراهی کرد. ضمن تشکر از او پرسید: چرا به خودش این همه زحمت داده؟ فروشنده جواب داد: چون تقاضای تو اولین تقاضای واقعی بود که من در سر تا سر امروز شنیدم. اگر واقعا بخواهید با یک استاد باشید، لازم است یک متقاضی واقعی باشید، نه یک کنجکاو فلسفی، بلکه جستجوگری که جستجو برایش به مرگ و زندگی بسته است، جستجویی که شما را دگرگون کند. شما قادر به پرواز در آسمان‌هایید، اما در پیله خودتان محبوس شده اید. این پیله باید شکسته شود و این امر سبب آزارت می شود. سبب آزارت می شود چون خیال می کنی که این پیله حریم امنیت شماست، چون خیال می‌کنی این پیله مأمن و خانه شماست، این پیله سلول زندان شماست. استاد باید این پیله را نابود کند تا زندانی رها شود. برای این کار به شهامت زیاد و انضباط بسیار نیاز است تا بتوان شیوه زندگی را تبدیل و دگرگون کرد. حقیقت داشتنی نیست، حقیقت شدنی است. دانش یار و یاور مؤثری نیست. فقط وجود ماست که می تواند وسیله نقلیه‌ای قرار گیرد برای رفتن به اون سوی ساحل. می توانید به فکر کردن ادامه بدهید. می توانید اطلاعات جمع‌آوری کنید. اما همه اینها قایق‌های کاغذی بیش نیستند. قادر نیستند در سفر دریایی به شما کمک کنند. اگر در این سوی ساحل بمانید و فقط راجع به سفر دریایی صحبت کنید، مشکلی ندارید. اگر شما قصد سفر دریایی نداشته باشید، قایق‌های کاغذی به همان خوبی قایق‌های واقعی‌اند. ولی اگر این سفر را با قایق‌های کاغذی انجام بدهید، غرق شدن شما حتمی است. کلمات چیزی جز قایق‌های کاغذی نیستند. حتی به همان اندازه هم پرپاقرص نیستند. هدف ما از اندوختن دانش چیست؟ هیچ چیزی در درون ما تغییر نمی کند. وجود ما کاملا بدون تأثیر باقی می ماند. درست مانند گرد و غبار. اطلاعات دور و بر شما را می گیرد. درست مثل گرد و غباری که بر آینه می نشیند. آینه همانی که بود باقی می ماند. فقط کیفیت انعکاس تصویر خود را از دست می دهد. هر آنچه از طریق ذهن می دانیم تفاوتی به حال ما نمی کند. ضمیر شما همانی که بود باقی خواهد ماند. در واقع حتی بدتر هم می شود، زیرا اطلاعات مثل گرد و غبار آینه ضمیر شما را کدر و تار می کند. در نتیجه ضمیر شما هم کم و کمتر قابلیت انعکاس می یابد. هرچه بیشتر بدانید کمتر آگاه خواهید شد. وقتی که کاملا از علوم و دانش غرضی انباشته شدید باید شما را مرده فرض کرد. در آن وقت هیچ چیزی تعلق به شما ندارد. همه چیز غرضی و توتیوار است. ذهن مثل توتی است. شنیدم که این واقعه در زمان جوزف استالین اتفاق افتاد. مردی با نفوذ و کمونیستی برجسته به ایستگاه پلیس مسکو مراجعه کرد و گزارش داد که توتیش گم شده. از آنجا که کمونیست عالی رتبه‌ای بود، رئیس پلیس به جستجوی توتی گم شده پرداخت، چون امر مهمی بود و نمی‌شد آن را پشت گوش انداخت. ضمن پرسجو از صاحب توتی پرسید: آیا توتی شما حرف هم می‌زند؟ رفیق کمونیست احساس وحشت کرد و گفت: آری، حرف می‌زند، اما بنویسید که هر عقیده سیاسی که داشته باشد با خودش است و به من ربطی ندارد. اما چگونه یک توتی می‌تواند عقاید خودش را داشته باشد؟ یک توتی نمی‌تواند از خود عقیده‌ای داشته باشد و ذهن هم به همین ترتیب، زیرا ذهن یک ابزار کوکی. توتی بسیار بیشتر از ذهن زنده است. حتی توتی می‌تواند عقایدی از خودش داشته باشد، ولی برای ذهن این موضوع عملی نیست. ذهن یک کامپیوتر است، یک کامپیوتر عالی. انباشته می‌کند، فاقد اصالت است. هر آنچه دارد امانتی است، از دیگران گرفته. شما موقعی اصیل می‌شوید که از ذهن فراتر بروید. وقتی که ذهن کنار رود و ضمیرتان مستقیماً با هستی برخورد کند، ناگهان و لحظه به لحظه در رابطه با هستی دارای اصالت می‌شوید. آنگاه برای اولین بار به طور واقعی خودتان می‌شوید. غیر از این تمام اندیشه‌ها قرض گرفته شده است. ممکن است از متون نقل قول کنید. ممکن است تمام کتاب‌های مرجع را از حفظ داشته باشید، اما هیچ فرقی نمی‌کند. اینها به شما تعلق ندارند. دانشی که متعلق به شما نباشد خطرناک است. بیش از جهل خطرناک است، زیرا که این جهلی است پنهان و شما را کور می‌کند. خودتان را فریب می‌دهید. سکه‌های تقلبی دارید و خیال می‌کنید مردی ثروتمند هستید. جواهرات بدلی دارید و خیال می‌کنید صاحب کوه نور هستید. دیر یا زود فقر و مکنت شما رو می‌شود. آن موقع است که تکان می‌خورید. در لحظه مرگ همین اتفاق می‌افتد. با ضربه‌ای که مرگ به شما وارد می‌کند، ناگهان در می‌یابید که چیزی به دست نیاورده‌اید، زیرا که حصول هر چیزی منوط به آن است که از طریق وجود ما به دست آمده باشد. تکه پاره هایی از اینجا و آنجا جمع‌آوری کرده اید. چه بسا تبدیل به یک دایره المعارف بزرگ شده باشید. اما هدف این نیست، مخصوصا برای کسانی که در جستجوی حقیقت هستند. این مانعی است بزرگ. دانش باید تبدیل شود و تحول یابد. وقتی که دانش موجود نیست، دانستن رخ می‌دهد، زیرا دانستن جزء فطرت شماست، فطرت ضمیر شما، درست مثل آینه. آینه هرچه مقابلش هست منعکس می کند. ضمیر هم حقیقت را منعکس می کند که همواره این حقیقت در مقابل شماست، درست در نوک دماغ شما. اما ذهن ما بین این دو است و ذهن مشغول وراجی است. حقیقت برابر شما ایستاده و ذهن مشغول پرحرفی است. شما به سمت ذهن کشیده می شوید و می بازید. ذهن باخت بزرگی است. حقیقت می تواند آموخته شود، اما نمیتواند آموزانده شود. آموختن یعنی مسئول بودن و جوابگو بودن به هر آن چیزی که پیرامون شما وجود دارد، به هر آن چه موجود است جواب دادن. این آموختن است، ربطی به دانش ندارد. راهی برای یافتن حقیقت نیست مگر از طریق یافتنش. راه میانبری نیست. نمیتوانید امانت بگیرید، نمیتوانید سرقت کنید، نمیتوانید فریب بدهید تا به آن برسید. راهی نیست مگر بدون ذهن باشید در درون خودتان، زیرا که ذهن مواج و متغیر است. ذهن در لرزش مداوم است. ذهن هیچ وقت از کار نمی افتد، متحرک است. وقتی که ضمیر شما به صورت شعله‌ای ثابت و بی حرکت باشد، شما واقف به حقیقت هستید. باید بیاموزید که چگونه دنبال ذهن نروید. هیچ کس نمی تواند حقیقت را به شما عرضه کند. هیچ کس. چه زیباست این موضوع که کسی قادر نیست حقیقت را به شما عرضه کند، وگرنه متاعی می شد که از بازار قابل تهیه بود. اگر دادنی بود، فروختنی هم بود. اگر دادنی بود، ستاندنی هم بود. اگر دادنی بود، می توانستی از دوست خود بگیری یا قصد کنی. زیباست که حقیقت به هیچ وجه قابل انتقال نیست، جز آنکه خودتان تبدیل به حقیقت بشوی. راهی برای تحصیل آن نیست. در واقع حقیقت دستیافتنی نیست. می توانید حقیقت باشید، نه اینکه حقیقت داشته باشید. در دنیا می توانیم همه چیز داشته باشیم. همه چیز می تواند قسمتی از متعلقات ما باشد، ولی حقیقت را نمی توان مالک شد. تنها دو متاع است که می توانند به مالکیت شما درآیند: افکار و اشیا. اشیا را می شود مالک شد، افکار را می شود مالک شد، ولی حقیقت جز این است. حقیقت جز ایز از وجود. می توانید به آن تبدیل شوید، اما نمی توانید تصاحبش کنید. نمی توانید در گاف صندوق نگهش دارید. در کتاب نمی توانید به آن دست یابید. در دستتان نمی توانید داشته باشید. وقتی آن را دارید، خود آن هستید. تبدیل می شوید به حقیقت. دومین چیز برای به خاطر سپردن این است. این تمایل انسان هاست که سعی کنند چیزی را که دارند به کسی که ندارد نمایش بدهند. وقتی که داریدش، سعی در نشان دادن آن ندارید، نیازی نیست. وقتی که نداریدش، سعی در نشان دادن آن دارید، انگار که دارید. بنابراین یادتان باشد هر آن چیزی که می خواهید به مردم نشان دهید چیزی است که ندارید. اگر نمی دانید، دلتان می خواهد مردم فکر کنند که می دانید. ذهن می خواهد مردم را تحت تأثیر قرار دهد تا از طریق آنها خودش را تحت تأثیر قرار دهد، تا بعداً دانش آریتی خودش را باور کند. یادتان باشد هر آن چیزی که به شما احساس منیت بدهد مانع راه شماست. هر آن چیزی که منیت شما را تحریک نمی کند راه شماست. یادداشت های خصوصی. نفس چیزی نیست جز کنترل و مراقبت. کنترل ذهن بر قلب پدید آورنده نفس است. اعتقاد فاقد ریشه است، یک پدیده تحمیلی است. شما می دانید که خورشید برآمده، یعنی که روز شده. ادعا نمی کنی که من شدیداً معتقدم خورشید برآمده، صرفاً می گویی خورشید دمیده. اتفاقی است که شما مثلاً در یک خانواده کاتولیک زاده شده ای. اگر فیلمثل در خانواده هندو دنیا می آمدی، یک هندوی متعصب می شدی. متعصب بودن در جای خود باقی می ماند. غیر از این همه چیز احتمال تغییر دارد. این متعصب بودن صرفا نشان می دهد که شما آدم روشنی نیستی. وقتی که باران به نرمی بر من می بارد، نوازش خدا را حس می کنم. باد به تن شما می وزد و شما حضور ناپیدای او را حس می کنی. اشعه گرم خورشید بر شما می تابد و شما مهربانی او را لمس می کنی. وقتی که برگ گل به آرامی فرو می افتد، صدای آن عزیز نازنین را به گوش جان می شنوم. وقتی که ما از بد و خوب برگذشتیم، به فضیلت دست یافته و به کمال نزدیک شده ایم. چنین خردی گشاینده صدها هزار در به روی خردهای بالاتر است. آدم ها حرف می زنند و حرف می زنند بدون اینکه بدانند چرا و برای چه حرف می زنند، قصد دارند چه چیزی را منتقل کنند. فقط می خواهند سرپوش روی حماقت خود بگذارند. شجاع آدمی است که می ترسد، اما علیه ترسش اقدام می کند. ولی ترسو آدمی است که می ترسد، اما با ترسش سر می کند. با هم تفاوت ندارند، هر دو ترسو هستند. شجاع آدمی است که علارغم ترسش پیش می رود. ترسو آدمی است که دنبال روی ترس خود است. اما یک آدم کامل نه این است نه آن، فاقد ترس است و بس. خط ظریفی بین کمک کردن به کسی و تغییر دادن او وجود دارد. اگر قصد داری کسی را عوض کنی، این کار زشت‌ترین کارهاست. این کار محکوم نمودن گوهر آن شخص است. کمک به آدم‌ها که خودشان باشند، زیباترین کارهاست. عشق تو را متعادل و متعالی می کند. یک آدم خودخواه هیچ وقت عاشق نمی شود، زیرا عشق نقش مساوی کننده دارد. فقط دو نیروی تساوی بخش وجود دارد، یکی عشق و دیگری مرگ. وقتی عاشق کسی هستی با او هم ترازی، و اگر واقعا عاشقی در این لحظه با کل هستی هم ترازی. هیچ کس نه در جایگاهی برتر و نه پستر قرار دارد. هر آدمی یگانه، متفاوت، ولی نه برتر و نه پستر است. وقتی که عاشقی، با هستی در یک تبادل و ارتباط عمیق قرار داری. همه چیز در یک سطح مساوی قرار دارد، با ارزش مساوی. و مرگ یک تساوی بخش بزرگ است. وقتی بمیری، تمام تمایزات رخت برمی بندد. هیتلر مرده، مثل سگ مرده است، بدون هیچ تفاوتی. رویا جوشش ناخودآگاه است. سراسر روز امیال ما را سرکوب می کنیم و شب وقتی خوابید، همه آنچه سرکوب شده شروع به نمودار شدن می کند. علت رویای شما همین است. و اگر رویای شما کابوس آساست، معنایش صرفا این است که واقعا امیالتان را سرکوب کرده اید. سرکوب های شما خطرناک است. چیزهای روانی را درون ناخودآگاه خود سرکوب می کنید، ولی این چیزها هرچی درونی تر شوند مخربتر می شوند. آدم های ساده چندان رویا نمی بینند. صناعت وقتی کار می کند که عشق عمیق وجود داشته باشد. صناعت به تنهایی کارگر نیست، زیرا در واقع این عشق است که عمل می کند، نه صناعت. صناعت صرفاً بهانه است، یک سرپوش. وقتی که عشق موجود باشد، دیگر تفاوتی بین راهبر و رونده یا معلم و متعلم نیست. هر دو یکی می شوند و در هم عمل می کنند. تجربه ایست که مستقسیم شده. چنین نیست که راهبر برتر از رونده باشد، چه بسا راهبر بیشتر بداند، اما او هم می آموزد. عشق هیچگاه به مقامی نمی رسد تا شما مدعی شوی که آن را می شناسی. عشق هرگز خردمند نمی شود و این خرد اوست. همواره در حال آموختن است و از آنجا که راهبر هم خود در حال آموختن است، پس اعمال قدرت وجود ندارد. ارتباط بین بالا دست و زیر دست یا قدرت موردی پیدا نمی کند، یا در واقع نباید موردی پیدا کند، چون عملا آموزش در یک فضای باز و آزاد اتفاق می افتد. کودک و نوجوان برای پیشرفت نیاز به آزادی دارند، نیاز به فضای مستقل تا بتوانند خود را بشناسند. ترس از بالا دست نه به کودک و نه به کس دیگری برای رشد کمک نمی کند. نمی توانیم عاشق سینه چاک کسی باشیم و فاقد عشق نسبت به دیگران. اما انسان قادر نیست پی به این حقیقت ساده و ابتدایی ببرد. وسعت بی حساب واقعیت. انسان غافل است از واقعیت و شناختن واقعیت دشوار است، چون برای شناختن واقعیت قبل از همه باید واقعی بود. تنها همسان قادر به درک همسان است. انسان ساختگی است. آنطور که انسان هست، عمیقاً ریاکار بار می آید. واقعی نیست. سیمای اصلی او کاملاً از دست رفته. سیماهای بسیار دارد. سیماهای متعددی را به کار می برد. اما خودش از سیمای اصلی خود خبر ندارد. سیمایی که متعلق به اوست. انسان مقلد است. شروع می کند به تقلید دیگران و رفته رفته به کلی فراموش می کند که وجود منحصر به فردی از خودش داشته. واقعی فقط موقعی می تواند درک شود که شما واقعی باشید. کوشش فراوانی می طلبد. راهیست بس دشوار. بنابراین انسان دست به حقه می زند. شروع می کند به تفکر درباره واقعیت. فلسفه می بافد. تئوری درست می کند. نظام تفکر درباره واقعیت بنا می نهد. این همان چیزی است که فلسفه را می سازد. حقه ذهن برای اینکه دیگران را نسبت به جهل و غفلت خود بفریبد، برای اینکه کسی واقعیت را در نیابد. به همین علت است که این همه فلسفه وجود دارد و کل دنیا در تصورات و فرضیات به سر می‌برد. این تصورات و فرضیات بی ارزشند. نیاز به تغییر خودتان ندارید، فقط نیاز به یک ذهن معمولی، یک ذهن میانمایه دارید. هیچ احتیاجی به هوش و ذکاوت بالا نیست. در نتیجه مشکلی پیش نمی آید. می توانید فرضیات را اختیار کنید و جهل خودتان را از خودتان مخفی نگه دارید. فلسفه صرفاً روش پنهان کردن است. آدم شروع می کند به این تصور که می داند بدون اینکه چیزی بداند. آدمی شروع می کند به این تصور که به مقصد رسیده بدون اینکه حتی اولین قدم را هم برداشته باشد. فلسفه بزرگترین بیماری هاست. وقتی که گرفتارش شدید مشکل بتوانید از دام آن رهایی یابید، زیرا که عمیقاً خودخواهی شما را ارضا می کند. آدم احساس سرخوردگی می کند وقتی که به جهل خود واقف می شود و جهل کامل و مطلق است. هیچ نمی دانید. در تاریکی جهل به سر می برید و همین است که سبب سرخوردگی است. هر کسی می خواهد چیزی بداند، دست کم چیزی، و فلسفه به شما دلخوشی می دهد، فرضیه ها می سازد و اگر شما ذهن معمولی داشته باشید مؤثر است. می توانید فرضیه ها را یاد بگیرید، می توانید نظام فلسفی خودتان را داشته باشید و خیالتان را راحت کنید. نه تنها خودتان را دانا می دانید بلکه به دیگران هم یاد می دهید، دیگران را هم راهنمایی می کنید. می توانید دانشتان را به رخ دیگران بکشید و همه چیز به ظاهر رو به راه است. جهل فراموش شده. فلسفه یعنی ساختمانی منطقی درباره واقعیت. چیزی است راجع به اما نه هرگز واقعیت. مدام دور می‌گردد، به حاشیه می‌رود اما به قلب واقعیت نمی‌رسد. قادر به چنین کاری نیست. برای فلسفه این امکان وجود ندارد. چرا ممکن نیست؟ زیرا که فلسفه پایه‌هایش بر منطق است و واقعیت فراتر از منطق است. باید تأمل بیشتری به خرج دهید. منطق جستجو برای انسجام است و واقعیت فاقد انسجام است. یا چنان عمیقاً منسجم است واقعیت که حتی متضادش هم با آن ناسازگار نیست. واقعیت مقوله‌ای متناقض است. همه تضادها در آن ملاقات می‌کنند، مستحیل می‌شوند و به هم می‌پیوندند. وسعتی دارد بی‌حساب. فصل 5. یک دست بی صدا نیست. بشنوید. سفر برای انسان بودن. سوال: وقتی که خود زندگی اینقدر ارضا کننده و سرشار از شعف است، پس چیست که انسان را ناخشنود می سازد؟ جواب: زندگی سرشار است، زندگی پر از شعف است، اما انسان رابطه خود را با زندگی از دست داده. انسان زیادی به خودش هوشیار است. این هوشیاری به خود تبدیل به مانعی برای او شده. او زنده به حساب می آید اما نه زنده واقعی. این هوشیاری به خود است که بیماری اوست. پرنده ها خوشحالند، درختان خوشحالند، ابرها و رودخانه ها خوشحالند برای اینکه به خودشان هوشیار نیستند. آنها به سادگی خوشحالند. آنها نمی دانند که خوشحالند. بودا خوشحال است، کریشنا خوشحال است، مسیح خوشحال است، اما همشان هوشیار خالصند. آنها خوشحالند اما نمی دانند که خوشحالند. بین طبیعت ناهوشیار و موجودات فوق هوشیار مشابهتی وجود دارد. طبیعت ناهوشیار فاقد خود است. موجودات فوق هوشیار نیز فاقد خود هستند. انسان دقیقاً در بین این دو قرار دارد، اما او دیگر نه حیوان است نه درخت و دیگر بودا هم نیست. آویخته بودن بین این دو قطب اسباب مصیبت او شده. همین دیروز یک سالک نامه‌ای به من نوشت که نمی‌خواهم یک فوق انسان بشوم، نمی‌خواهم بودا یا عیسی مسیح بشوم، خیلی ساده می‌خواهم تنها یک انسان باشم، به من کمک کن تا یک انسان بشوم. این خودش بلند پروازی زیادی است. این غیر ممکن است. انسان بودن صرف امکان پذیر نیست. سعی کن که این را درک کنی، زیرا داری عنوان می کنی که می خواهی برای همیشه در جریان باقی بمانی. انسان یک وضعیت ثابت نیست. انسان فقط یک جریان تکاملی است. مثلا اگر بچه بگوید من نمی خواهم جوان بشوم، نمی خواهم پیر بشوم، بگذاری فقط بچه بمانم، آیا ممکن است؟ او همین الان هم در آستانه جوانی است. او در راه است. کودکی یک وضعیت ثابت نیست. نمی توانید در این حالت باقی بمانید. نمی توانید به این حالت بچسبید. این یک جریان است. کودکی همین حالا هم گذران است و جوانی در راه آمدن است و پیری هم همینطور. هر قدر سعی بکنید که جوان بمانید، سعی شما اسیر شکست خواهد شد، چون که جوانی تبدیل به پیری می شود. انسان بودن صرف خواسته بسیار بلند پروازانه است. می توانی بودا بشوی، این خیلی ساده تر است، حالان که خواهش برای انسان بودن غیر ممکن است، زیرا انسانیت یک مرحله گذراست، یک گذرگاه، یک سفر، یک سیاحت، یک زیارت است، یک جریان تکاملی، نه یک وضعیت ثابت. نمی توانی انسان بمانی. اگر پیش نروی به عقب خواهی لغزی. باید به سمتی حرکت کنی. انسان بودن به سادگی یعنی در راه خدا قرار داشتن. خدا هدف است و انسان بودن سفر به شمار می رود. راه نمی تواند دائمی باشد، نمی تواند ابدی باشد. در غیر این صورت خسته کننده خواهد بود. هدف هرگز نخواهد رسید و شما دائما در راه سفر خواهید بود. امید داشتن انسان بودن است. امید داشتن یعنی امید به رفتن در ماورا. امید داشتن یعنی آرزوی ماورا داشتن. امید داشتن یعنی امید گذر کردن از فانی ها. این وضعیت واقعی انسان است. این یعنی گذر کردن همیشگی، رفتن و رفتن. هدف یک جای دیگر است. شخصی که این سؤال را کرده شخص نیکی است. در واقع برای وارد شدن به عرفان آماده است، ولی نمی داند چه دارد می گوید. انسان بدبخت است، زیرا باید بدبخت باشد. تقصیر شما نیست. علتش این نیست که شما خطا کارید. انسان بودن بدبختی است. انسان بودن در میانه بودن است، نه اینجایی و نه آنجایی. آویخته بودن در بلا تکلیفی. دلهوره از تنش‌ها منشأ می‌گیرد. معوایی از دست رفته، معوایی که پرندگان هنوز در آن آواز می‌خوانند. جانوران در حرکتند و درختان هنوز شکوفه می‌کنند. باغ بهشت. این معوایی است که از دست رفته. آدم از آنجا رانده شده. آدم انسان شد. آدم وقتی که در باغ بهشت بود انسان نبود. خدا او را از باغ بهشت راند. همین اخراج سبب انسان شدن او شد. آدمی از یک معوا اخراج شد تا بتواند خانه دیگری پیدا کند. گرفتار غم غربت است. انسان نمی خواهد یک انسان باشد. خیلی مشکل است باغ بهشت را فراموش کند. لحظاتی هست که ما شبیه حیوان می شویم. در خشم شدید، در خشونت، در جنگ تبدیل به حیوان می شویم. این لذت خشم و عصبانیت است. چرا وقتی عصبانیت و خشم، وقتی ویران کردن احساس شادی می کنید؟ چرا چنین احساسی از انرژی فوران می کند؟ چرا وقتی جنگ مردم درخشانتر و سالمتر به نظر می آیند و تیزتر و باهوشتر؟ انگار زندگی دیگر خسته کننده نیست. انسان به عقب می رود. حتی برای چند روز یا چند ماه انسان دوباره ماهیت خود را فراموش می کند. آن وقت هیچ قانونی را باز نمی شناسد. در آن حال او نه انسانیت و نه خدا را باز می شناسد. در آن حال او به سادگی خودآگاهیش را دور می اندازد. ناهوشیار می شود. می کشد. دست به جنایت می زند. تجاوز می کند. در جنگ همه چیز مجاز است. به همین خاطر انسان دائما نیاز به جنگ دارد. هر 10 سال یک بار جنگ بزرگی مورد نیاز است و جنگ های کوچک باید به طور مداوم ادامه یابند. در غیر این صورت برای انسان زندگی کردن مشکل می شود. انسان مست می کند. معتاد می شود. از طریق مواد مخدر شیمیایی می کوشد تا دوباره آن معوای گم شده، بهشت گم شده را به چنگ بیاورد. وقتی که LSD برمی دارید به باغ بهشت برمی گردید، منتها از در عقبی. چیزهایی مثل LSD در عقب باغ بهشتند. بار دیگر زندگی به نظر افسون‌آمیز و رنگارنگ می آید. دوباره درختان نورانی دیده می شوند، همونطوری که به چشم آدم و حوا می آمدن، اینن همونطوری که اکنون به چشم فاخته و ببر و میمون می آید. سبزه ها درخشش خاص دارند. همه چیز بسیار زیبا می نماید. دیگر شما انسان نیستید، شما برگشته اید عقب. وجودتان را به زود عقب برگردانده اید.